فرمودند ولی ولکمک تسبت، اما تو بهشت درجت به اندازه اون چیزیه که عمل کردی. درسته تو با اینا میری بهشت، گاهی اوقات هم ممکنه بری دیدارشون، اونا بخوان از خدا تو بری ببینیشون یا اونا بیان شما رو ببینن، ولی اونا تو غرفه های طبقه بالا بالا هن، شما تو زیر زمین ممکنه باشی. انت من احبت ولکم اکتسب. عرضم رو جمع کنم، چی شد؟ تتبع ناقص باعث میشه ما حدیث به این زیبایی حل الدین و الالحب رو یه معنای قالیانه، معنای صوفیانه ازش بکنیم، بگیم دین اصلا نیاز به عمل نداره، دلت پاک باشه، پر محبت اهل بیت علیه السلام باشه، میری بهشت. یا ممکنه گزارش این سوال این شخص از پیامبر رو درست نفهمیم، این شخص مقصودش نماز مستحبی بوده، روزه مستحبی بوده، ما خیال کنیم که این اصلا نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
معارف جویان گرامی، در ابتدای برنامه به این موضوع اشاره کردیم که تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره و نمیتونیم اونها رو در کنار احادیثی که در دسترس ما هستن بذاریم و مفهومشون رو در این احادیث دخالت بدیم، در حالی که ممکنه اون چه به اون دست پیدا نکردیم قیدی مهم برای احادیث در دسترس ما باشه. در هر زمان، چه در گذشته و چه حال، با این مسئله روبرو بودیم که بعضی از احکام تنها با توجه به احادیث خاصی صادر شدن و بعد با دستیابی به احادیث دیگه‌ای که مرتبط به اون موضوع بودن، این احکام از بین رفتن یا تغییر کردن. این اختلاف در مسائل اخلاقی هم مشاهده میشه. پیدا نکردن احادیث مرتبط و حتی متعارض در نتیجه گیری عملی ما تأثیر داره و برای نمونه افرادی رو کاملا ساکت و خاموش یا به عکس خیلی پرشر و شور کرده. چون همه احادیث مطلق و مقید مثلا در موضوع حزن، سکوت، سرور و دیگر موضوعات مرتبط و متقابل مثل شادی، مزاح و کلام رو ندیدن. در این فرصت ادامه بحث درباره تتبع ناقص در پژوهش‌های حدیثی رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث، میشنویم.
یک نکته دیگری هم لازم تذکر داده بشه و اون اینه که خب شما بپرسید چرا این شخصی که از پیامبر سوال کرد لا اصلی ولا اصومو، یا احب المصلین ولا اصلی و احب الصائمین ولا اصوم، خودش دقیقا نگفت احب المصلین ولا اصل نافله ولا اصل تطوع؟ چرا امام باقر علیه السلام بعدن فرموده این رو توضیح داده؟ این برگشتش به فرهنگه. در زمان صدر اسلام شما میتونید تصور بکنید کسی بیاد از پیامبر بپرسه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم و پیامبر ایشونو امر معروف و نهی از منکر نکنه؟ وقتی میگفتن نماز نمیخونم، یعنی نماز شب، نماز اضافیا، نماز نافله ها. الان ما همین فرهنگ رو به شکل دیگری داریم، میگیم آقا شما مثلا به یک طلبه میگیم شما جایی نماز میرید، جایی نماز میخونید، مقصودمون اینه که آیا نماز جماعت برپا میکنید، امام جماعت مسجدی هستید؟ اگر نه معنا نداره از یه شخص روحانی ما بپرسیم شما نماز میخونید. پس وقتی میگیم جایی نماز میخونید یا نه، یعنی نماز جماعت، دیگه قیدشو نمیاریم. اون عربم تو اون فضای فرهنگی صدر اسلام در خطاب با پیامبر اکرم در اون فضای قرآنی و حدیثی وقتی میگه نماز نمیخونم اما نمازگزار رو دوست دارم، یعنی نماز نافله نمیخونم. ببینید تتبع کامل یعنی گردآوری همه این احادیث، گردآوری این فرهنگ، تمام خرد فرهنگ ها رو در همون زمان، در زمان صدور حدیث باید استیاد کنیم، به دست بیاریم، کنار هم بچینیم و مانند یک جدول کامل معنای حدیث و واژه ها رو از دل اون بیرون بکشیم. تتبع کامل یک بخش دیگری هم دارد که انشالله در برنامه آینده به اون اشاره میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
همراهان گرامی، به پایان برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. قبل از خداحافظی، حدیثی از امیر بیان حضرت علی علیه السلام رو برای شما نقل می‌کنیم. ایشان فرمودند: دانا کسی است که قدر و اندازه خود را بشناسد و نادانی آدمی را همین بس که اندازه خود را نداند. نزد خداوند مبغوظترین مردم کسی است که خداوند او را به خودش واگذارد. او پای از راه راست بیرون گذاشته و بدون راهنما قدم برداشته. اگر او را به کشت در مزرعه دنیا بخوانند به کار می‌پردازد و اگر به آبادی آخرت بخوانند سستی نشان می‌دهد. گویی آنچه برایش می‌کوشد بر او واجب گشته و آنچه در آن سستی می‌ورزد از گردنش برداشته شده. عزیزان همراه، با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان بخیر. در یک جمعه دیگر با برنامه بوستان چند دقیقه همراه شما هستیم. سعدی استاد ایجاز در سخن است و به جای بیان مقدماتی طولانی مستقیماً به سراغ اصل مطلب می رود و منظور خود را به صورت مستقیم و بدون آلایش بیان می کند. اشعار و آثار سعدی شیرازی تمام جهان را تحت تأثیر قرار دادند، تا جایی که سعدی شیرازی به روایتی نخستین شاعر ایرانی است که آثارش به زبان فرانسوی ترجمه شده است. در برنامه امروز بوستان حکایت 12 از باب 4 کتاب ارزشمند را با هم مرور می کنیم. حجت الاسلام بر مسلمین استاد جواد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از این مجموعه درباره تحمل رفتار بد دیگران از نگاه سعدی نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکایت 12 رو خدمت شما مطرح می کنم از باب 4 بوستان که در مورد تواضع هست. حکایتی است درباره معروف کرخی و اخلاق والای او در برابر دیگران که بسیار درس آموزه. کسی راه معروف کرخی بجست، که بنهاد معروفی از سر نخست. معروف کرخی از عارفان مشهور است که حدود سالهای 204 در بغداد میزیست و قبر او هم در محله کرخ بغداد زیارتگاه اهل معرفت و به همین جهت هم معروف شده به معروف کرخی. آوازه شخصیت اخلاقی و عرفانی او سبب شده بود که کسی به عشق کرخی شدن و پیمودن راه او، راه سلوک معنوی رو طی کنه. سعدی میگه کسی میتواند راه معروف کرخی رو بره که از اول فکر معروف شدن رو از سرش بیرون کنه، ریا و شهرت نباشه، خلوص داشته باشه. عارفی که ادای عارفان رو در میاره تا در جامعه به عنوان عارف مشهور بشه، این عارف نیست بلکه یک شیاده. حالا این معروف کرخی، شنیدم که مهمانش آمد یکی، ز بیماریش تا به مرگ اندکی، سرش موی و رویش صفا ریخته، به موییش جان در تن آویخته. مهمانی برای معروف کرخی اومد، پیر بود، بیمار بود، موهای سرش ریخته، جلوه ای از زیبایی در چهرش نمانده و در آستانه مرگ شب مهمان معروف کرخی شد. شروع کرد به نالیدن تا صبح، آه و ناله داشت. نه خودش از درد میتونست بخوابه و نه اهل خانه میتونستند از ناله او آسوده باشند و راحت بخوابند. خودش که نمیمرد، دیگران را هم جان به لب کرده بود. همه کسانی که اونجا بودند، چه در خانه چه در همسایه‌ها، از دست او به تدریج گذاشتند و رفتند و در آن خونه کسی نماند جز آن بیمار و خود معروف کرخی. معروف هم شبا خوابش نمیبرد با این وضع. اتفاقا یک شب از فرط خستگی و بیخوابی و پرستاری آن بیمار خوابی به چشمش اومد و اتفاقا در همان لحظه چشم مسافر بیمار به او افتاد و شروع کرد به ناسزا و بدگویی و گله که چرا خوابیدی و به من نمیرسی که من در این حال هستم. شبی بر سرش لشکر آورد خواب، که چند آورد مرد ناخفته تاب. مگر یه شخص چقدر میتونه تحمل بیخوابی رو داشته باشه؟ به یک دم که چشمانش خفتن گرفت، مسافر پراکنده گفتن گرفت، که لعنت بر این نسل ناپاک باد، که نامند و ناموس و زرقند و باد. یعنی همه اهل ادعا هستند، پلید اعتقادان پاکیز پوش، فریبنده پارسایی فروش، و گله کرد که این خوابها چه میدونن که من چه میکشم و زهی بی‌انصافی. حالا ببینیم عکس العمل معروف کرخی بود. بشنوید این قسمت رو. سخنهای منکر به معروف گفت. چه زیبا که جناسی متضاد بین منکر و معروف به نام معروف کرخی. سخنهای منکر به معروف گفت که یکدم چرا غافل از وی بخفت. او هم از روی کرم و بزرگواری حرفای تند و گله های مسافر بیمار رو تحمل میکرد. بالاخره یکی به معروف کرخی اعتراض کرد که آخه چیه این همه تحمل و خدمت؟ آخرش هم حرفای نسنجیده این بیمار، ردش کن بره. بروز این سپس گو سر خیش گیر، گرانی مکن جای دیگر بمیر. نکویی و رحمت به جای خود است، ولی با بدان نیک مردی بد است. سر سفله را گرد بالش منه، سر مردم آزار بر سنگ نه. نگویم مراعات مردم نکن، کرم پیش نامردمان گم مکن. به اخلاق نرمی مکن با درشت، که سگ را نمالند چون گربه پشت. تا چه اندازه نیکی و نوازش میکنی؟ با اون که درشت هست و تند خو، با اون نرمی نکن. پشت گربه رو دست میکشن ناز میکنن، نه پشت سگ رو. خب معروف کرخی چه جواب داد؟ خندید و گفت که از پریشان گویی های او پریشان مشو. اگر از روی درد و رنج و بیماری به من اعتراض کرد و بد گفت، سخنان ناخوش او در نظر من خوش آمد. جفای چنین کس بباید شنود، که نتواند از بیقراری غنود. اگر انسان این خصلت رو نداشته باشه، با مرگ جسمش نامش هم میمیره. وگر پرورانی درخت کرم، بر نیک نامی خوری لاجرم. نتیجه گیری سعدی اینه که در کرخ بغداد قبر و مزارهای فراوانی هست، ولی کسی صاحبان اونها رو نمیشناسه، و اگر معروف کرخی معروف شده به خاطر اخلاقش بوده. نبینی که در کرخ تربت بسیست، به جز گور معروف معروف نیست. خدا توفیق بده که ما اگر مشهور و نام‌آور میشیم، به خصلت‌های خوب و آزادگی و نودوستی معروف و مشهور بشیم.
در برنامه امروز بوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خوانش حکایت 12 از باب 4 بوستان درباره ماجرای معروف کرخی و کرم‌ورزی او سخن گفتند. تا پنجشنبه آینده و برنامه بعدی بوستان، در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دیگر مهربان. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شماییم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ لهجه البلاغه رو بررسی می‌کنه. از چند برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت 252 نهج البلاغه می‌پردازند که به فلسفه‌های بخش مهمی از احکام اسلامی اختصاص داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از بیان فلسفه برخی از احکام مثل نماز، زکات، روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر که در برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم، به فلسفه حرمت دروغ می‌پردازن و می‌فرمایند خداوند ترک دروغ را برای احترام و بزرگداشت صدق و راستی قرار داده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در این مجال توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. از جمله احکامی که در حکمت 252 مطرح است، لزوم ترک دروغ است. می‌فرماید و ترک الکذب تشریفا للصدق. خداوند دروغ نگفتن رو و ترک دروغ رو واجب کرده برای شرافت بخشیدن به صدق. دروغ نگفتن واجبه تا این بهایی داده بشه به صدق و راستی و راستگویی. صدق یک ارزشه، دروغ گفتن اون ارزش رو از بین میبره، چون صدق عزیز و شریفه و به خاطر حفظ شرافت و ارزشش دروغ گفتن حرام شده. پس واجبه که انسان دروغ نگه. البته موارد استثناء وجود داره و در شرایطی که مسئله مهمی در کار باشه، هدف متعالی و برتر باشه، جان کسی در خطر باشه، انسان میتونه با یک دروغ مصلحتی جلوی یک فتنه یا قتلی رو بگیره یا جان کسی رو بخره. میتونه اینجا دروغ مصلحتی بگه یا توریه کنه، کلام دو پهلو بگه. این موارد مستثنا به دروغ گفتن ارزش نمیده، یک ارزش اعتباری و مصلحتی و موقتی است. ارزش اصلی و ذاتی و طبیعی مال صدق و راستگویی و درست کرداری. مکن گوش هرگز به مرد دروغ که در گفته‌هایش نبینی فروغ. قرآن کریم هم خدا و رسول رو صادق معرفی کرده، صدق الله و رسوله، و هم از لسان صدق پیامبران یاد کرده در سوره مریم آیه 50، هم کلام خدا رو صدق دانسته آیه 115 سوره انعام، و هم قیامت رو روزی دانسته که صادقان نفع صدقشون رو میبینند، یوم ینفع الصادقین صدقهم 119 مائده، و هم موارد فراوانی در قرآن وجود داره که خداوند از دروغگویان و گوش دهندگان به دروغ و نسبت دهندگان دروغ به خدا و پیامبران انتقاد و نکوهش کرده و دروغگویان رو ملعون به حساب آورده. در شرافت صدق همین بس که حتی دروغگوها هم حاضر نیستن که به عنوان کذاب و دروغگو به شمار بیان و قسم دروغ میخورن که ما راست میگیم تا ننگ دروغگویی رو از خودشون نفی کنن. دروغ هم آبروی دروغگو رو میبره، هم موجب سلب اعتماد عمومی در جامعه میشه و هم خشم و غضب و عذاب الهی رو در آخرت به همراه داره. این یکی از حکمت ها و حکمت بعدی رو هم خدمتتون عرض میکنم.
دریاست نکوه و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو در دل آن، از سب نکو تر هست گوینده سب، چونان که زخیم نیش در فائل آن. دریاست نکوه و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر هست گوینده صد، چونان که زخیم نیش در فائل آن.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شماییم. با شرح حکمت 252 نهج البلاغه در خدمت شماییم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت به فلسفه گفتن سلام می‌پردازند و می‌فرمایند خداوند سلام را امان در برابر ترس‌ها قرار داده است. بخش دوم سخنان استاد محدثی را در شرح این حکمت ارزشمند با هم می‌شنویم.
می‌فرماید و سلام امانن من المخاوف، خداوند سلام رو برای ایمنی از خوف‌ها و ترس‌ها واجب ساخته. سلام یکی از شعائر دینه، از شعارهای اجتماعی است. ریشه اسلام هم از همین سلم و سلام، رابطه سلام و سلم و تسلیم رو در نظر بگیرید با ایمان و امنیت و امان که با هم ارتباط دارن. اینها توصیه شده که وقتی وارد خانه شدید سلام بدید یا اعلام بکنید، استیناس بکنید. استیناس یعنی با اعلام قبلی وارد بشید، سرزده وارد نشید که افراد وحشت نکنند. میبینیم که سلام دادن ایمنی بخش هست از مخاوف و ترسها و دلهوره‌ها. و سلامه امانن من المخاوف. در قرآن کریم می‌فرماید ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، آیه 27 نور. وارد خانه‌های دیگران نشوید مگر اینکه استیناس کنید و به اهلش سلام بدید. استیناس یعنی طلب انس، گفتن یا الله یا صرفه، در زدن، زنگ زدن. نقطه مقابلش استیهاشه، وحشت آفرینیه. سلام گفتن یعنی این که من خواهان سلامتی تو هستم و از من گزندی به تو نمیرسه. و اگر طرف خائف باشه که اینجا حتما سلام دادن واجبه تا از او رفع خوف و وحشت بشه. سلام تحیتی است که خداوند به پیامبران میگه، فرشتگان به اهل بهشت میگن. وقتی ماموران الهی برای عذاب قوم لوط آمده بودند و ناشناس بودند، به صورت آدم وارد بر ابراهیم علیه السلام شدند، هم بشارت دادند و هم سلام. لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما. پس سلام چراغ سبز دوستی و خیرخواهی است. به همین جهت اگر در روایات هست که به مست کننده سلام ندهید، به بت پرست و بت تراش سلام ندهید، به اهل قمار سلام ندید، به کسی که سر سفره شراب نشسته سلام ندید، به رباخار و به کسی که آشکارا گناه میکنه و متجاهر به فسق هست سلام ندید، همه اینها نشان میده که خط یک مسلمان موحد و الهی با اینها فاصله داره و نوعی موضع گیری و نهی از منکر عملیه و هرچه در جامعه اسلامی سلام رواج بیشتری پیدا